بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در فصل 12 راجع به برخی از افعال مثل جزا و قصد ضروری و عادت اشکاری در ارتباط با غایتمندیشون طرح شده که آیا اینا غایت دارن یا ندارن. دو تا پاسخ علامه طباطبایی ارائه کرده. پاسخ اول رو جلسه قبل گذراندیم، تمام شد. الان میرسیم پاسخ دوم. پاسخ دوم از جهتی عبارت اخرى همون پاسخ اوله، ولی ادبیاتش مقداری فرق کرده. در پاسخ اول ما میگفتیم تمام افعال ارادی ما دارای مبادی سگانه هستند: قوه عامله، قوه شوقیه و قوه عالمه که صورت علمیه وابسته بود. این صورت علمیه تارتن تخیلی بود و تارتن تعقلی. به حسب اینکه تخیلی باشه یا تعقلی باشه، ما باید به حسب این تخیلی یا تعقلی بودن انتظار غایت داشته باشیم. پاسخ اول اینه. مستشکل فکر میکنه که غایتمندی و در پی هدف بودن فقط در جایی تعمیم میشه که غایت عقلایی باشه، این از جهت عقل انسانی واقعا غایت حساب بشه. پاسخ اولی هستش که چه ضرورت اینجوری باشه. اگر مبدا اول در افعال ارادی و اختیاری، مبدا اول صورت علمیه تخیلی باشه، خب طبیعتاً ما باید غایت مناسب با صورت تخیلی رو انتظار داشته باشیم. اگر چون این غایتی مترتب نشد باید اشکال بگیریم. اتفاقاً اگر در چنین موضعی غایتی غیر از غایت تخیلی مترتب بشه باید تعجب بکنیم. اگر مبدا صورت علمیه، مبدا عالمه اونجا به نوع تعقلی باشه، بله اونجا باید غایتش به شکل تعقلی باشه. یعنی نبود غایت تعقلی به معنای نبود مطلق غایت نیست. این پاسخ اول. در پاسخ دوم الله می‌فرماید که اگر شما حتما رو این نکته تاکید دارید که صورت علمیه نباید اینجوری تقسیم بشه، صورت علمی که مبدا اول در افعال ارادی ما هستش نباید اینجور تقسیم بشه، گاه از اوقات تخیلی هست، گاه از اوقات فکری و تعقلیه. نه، صورت علمی حتما فکری هستش. یعنی رو واژه تفکری بودن صورت علمی میخواید پافشاری بکنید، بگید حتما فکریه. اگر این حرف رو بخواید بزنید، اون وقت ما میگیم صورت علمیه‌ای که فکری هستش این دو جوره. یه وقتی این صورت علمیه فکری به نحو اجمالی و ظنیه، حالا برخی از ریزکاری ها هستش که در متن توضیح خواهم داد، به شکل اجمالی و ظنیه. اجمالی هستش یعنی خیلی التفات تفصیلی به ریزکاری های این تفکر نمیشه، زود نتیجه گرفته میشه. معمولاً در ارتباط با ابعاد حیوانی و حیوانات همین جور هست. این حتی اگر کلمه فکر رو اینا رو هم به کار ببریم با اجمال و سری میگذره. اولاً اجمالیه، التفات تفصیلی به تمام اجزاش نیست، و ثانیاً ظنیه. منظور از ظنی یعنی چی؟ یعنی این صورت علمیه، این صورت علمیه غایتی رو که در نظر گرفته به لحاظ خیریت نهایی اون موجود مثلا انسان نیست. انسان چون دارای ابعاد مختلف هست، حالا این مثال رو راجع به انسان بیشتر باید پیاده بکنیم، چون دارای ابعاد متعدد هستش، بعد اعلاش بعد تجردی هست که باید باقی باشه الی الابد، ولی همراه هست با بعد مادی. بسیاری از اوقات اون چرا که مفید به حال بعد مادیش هست فکر میکنه که مفید به حال خودشه. یعنی این غایتی رو که در نظر میگیره گرچه فکریه، حالا اگر اسمشو بذاریم فکری، ولی فکری ظنیه. ظنی یعنی چی؟ مظنون است خیر بودنش برای رتبه های عالی انسان، نه اینکه واقعا خیر باشه. به نحو گمان و ظن این خیریت به دست میاد برای شخص. در هر صورت گاهی از اوقات این صورت علمیه که حتما میگید باید فکری باشه، اسمشو فکری بذاریم، گاهی از اوقات فکری بودنش اینجوریه، اجمالی ظنیه. گاهی از اوقات نه، تفصیلی حقیقیه. تفصیلی هست یعنی دقیقاً تمام ابعادش رو دقت کرده، حکم قاطع کرده که این خیره، و چون تفصیلی شده حالا تقریبا عبارت میخواد چون این معنایی رو بگی یا بگیم غالبا، چون تفسیری شده، انسان با تأمل بیشتر جمعی ابعاد وجودیش در نظر میگیره و خیریتی که لحاظ میکنه، غایتی رو که برای عمل لحاظ میکنه، غایت حقیقیه نه ظنی، چون واقعا مناسب است با ابعاد حقیقی انسان. در هر صورت این حالا توضیح میدم چرا کلمه اجمال تفصیل را آورده. در هر صورت اون صورت علمیه که مبدأ اول استش که شما میخواید بگید حتما فکریه، این فکری دو جوره، یا فکری اجمالی ظنیه یا فکری تفصیلی حقیقیه. اگر فکری اجمالی ظنی بوده طبیعتا باید غایت مناسب خودش مترتب برش بشه، نباید انتظار داشته باشیم که غایت‌های خیلی عالی و متعالی مترتب برش بشه. ولی اگر صورت علمیه فکری تفصیلی حقیقی باشه، بله اونجا باید غایت‌های مناسب با خودش که غایت‌های متعالی انسانی هستش اونجا مترتب بشه. و لذا اگر در افعال جزافیه یا در قصد ضروری یا در عادت و همانندهای اینها، اگر در این موارد دیدید غایت فکری حقیقی مترتب نشد، حکم نکنید که اینا اصلا غایت ندارن. نه، به لحاظ این که مبدأ اولی در فعل ارادیشون به نحو فکری ظنی اجمالی بود، خب به همون تناسب هم غایت مناسب با خودش مترتب هست. ببینید عبارت علامه رو و برخی از زوایایی که باید توضیح بدم. و ان شئت فقل، این تعبیر نشون میده که جواب دوم به نوعی بازگشت به اون جواب اول میتونه بکنه، یک نوع عبارت اخرى، عوض شدن ادبیات برخی از چیزها ممکنه یه خورده تغییر کرده باشه. و ان شئت فقل ان فیها مبدا فکریا، این در صورتی هستش که طرف پافشاری میکنه که نه، مثلا فرض کنید تو انسان تمام افعال ارادیش با مبدا فکری شروع میشه، حتما اصرار بکنه که با مبدا فکریه، میگم اشکال نداره اگه با مبدا فکری باشه، این فکریه دو جوره. فقال ان فیها مبدا فکریا ظنیا، ظنیا رو در عبارتی رو که ما در ادامه از ابن سینا داریم واضح تر میشه، ظنیا یعنی به لحاظ خیر انسانی مظنونه، یعنی گمان میشه که خیر انسانی و الهی و متعالی توش هست ولی واقعا اینجوری نیسته. و ظنی در اینجا یعنی غیر واقعی به لحاظ خیر نهایی انسان. ان فیها مبدا فکریا ظنیا ملحوظا علی سبیل الاجمال، این ملحوظا علی سبیل الاجمال ضرورت نداره اینجوری باشه، یعنی حتما به نحو اجمالی باشه، چه بسا انسان بشینه مدتا فکر بکنه ولی در نهایت بازن چی؟ فکر صحیح و استوار نکرده، مطابق با امیال نفسانیش تصمیم گرفته. ولی غالبا اینجوریه، یعنی غالبا کسانی که در این فضا قرار میگیرن و یا همین انسان متعالی وقتی در این فضا عمل میکنه چندان به فکر و تأمل و تعقل و اینها نیاز نداره، این اجمالی بودنش به این خاطره. علا سبیل الاجمال یلمه الیه شوق المنبعث من تخیل صورت الفعل، که اشاره میکند الیه، یعنی هر یک از اون اعمال رو که میخواد انجام بده، یلمه الیه الشوق المنبعث من تخیل صورت الفعل، شوقی رو که برانگیخته میشود از تخیل صورت فعل، ما رو به سوی اون عملی که گمان میکنیم خیر ما هستش سوق میده. مثال میزنه، فالطفل مثلا یتصور الاستقرار علی مکان غیر مکانه، بچه، این بچه مثال زد میخواد واضح بکنه در مواردی که خیلی فکر و عقل کاملی وجود نداره، یا برای انسانهای بزرگسال در افعال متعارف و عادیشون، یا اون وقتی رو که جنبه های الهی و نیت های متعالی رو در نظر نمیگیرن، یا فرض کنید افرادی رو که اصلا این قوه ها رو به کار نمیندازن و به نحو همون در سطح اطفال و حیوانات و اینها عمل میکنن. فالطفل مثلا یتصور الاستقرار علی مکان غیر مکان، طفل تصور میکند ایستادن در یک مکانی رو غیر از مکان اولیهش، به محض اینکه تصور استقرار در اون مکان کرد، این عبارت خوب توجه بکنید، فینبعث منه شوق ما یلمه الا انه راجحان. اینجا علامه طباطبایی یک شوق ابتدایی درست میکنه، یک شوق نهایی که جزء مبادی فعل ارادی هستش. ابتدا میگه به محض اینکه تصور یک چیزی رو کرد، یک نوع شوقی براش حاصل میشه، اما این شوق اون شوقی نیستش که برای ما تصدیقی به فایده بیاره و در نهایت به عمل منجر بشه. همین که تصور یه چیزی رو کرد، یه تمایلی در نفسش برای اینکه به اونجا برسه حاصل میشه. ما اینو میگیم شوق ابتدایی. فینبعث منه شوق ما یلمه الا انه راجعون، اشاره میکنه به اینکه این عمل خوبه. یعنی این شوق ابتدایی که پس از تصور فعل حاصل میشه، میبره شخص را به اینکه تصدیق به فایده بکنه. میفرماد فینبعث منه، از همین تصور فعل یک شوقی حاصل میشه، شوق ما یلمه الا انه راجعون، یم بقی ان یفعل، سزاواره که انجام بشه. فیغزی اجمالا، کلمه یغزی رو نگاه بکنید، اینکه اصرار داشتیم مبدأ اول در افعال ارادی حتما باید به شکل تصدیق باشه. حالا چه میخواد در فضای تخیلی باشه، چه تو فضای ظنی، چه تو فضای تعقلی و فکری، در هر صورت بالاخره باید قضاوت نهایی صورت بگیره. اینجا کلمه رو نگاه کنید، فیغزی اجمالا به رجحانه، یعنی حکم میکند به نوع اجمالی. اجمالی که میگم یعنی تفصیل نداده، چون اگه خیلی فکر کنه و تفصیل به تمام اجزارا ممکنه حکم به رجحانش نکنه، بگه برای ابعاد روحانی من مضره. فیغزی اجمالا به رجحانه فیشتد شوق، بعد از اینکه صورت علمیه کامل شد، ببینید روند رو به چه شکل درست کرده، اول تصور فعل، ایجاد یک شوق ما، و بعد تصدیق به فایده که تحت تاثیر همون شوق صورت میگیره و مجموعه چیزهای دیگر، تصدیق به فایده، صورت علمیه کامل شد. صورت علمیه که کامل بشه، حالا شوق اصلی که ما جزء مبادی سگانه افعال ارادی حساب میکردیم شکل میگیره. فیشتد شوقو، یعنی شوق مورد توجه، مورد نیاز برای تحقق فعل انجام میگیره. فیشتد شوقو، و بعد از اینکه شوق حاصل شد، فیوریدو، علامه طباطبایی اراده رو از شوق جدا میکنه. ممکنه نتیجه شوق بدونه، اما نه مثل دیگران که شوق اشتداد یافته رو اراده بدونه. بعد از اینکه شوق اشتداد یافته حاصل شد، تازه مقدمه دیگر شکل میگیره. این شوق برای این استش که کمک بکنه به شکلگیری صورت علمیه، یعنی حتی این صورت علمیه تصدیقی. ما حالا تو این بحثا داشتیم که ایجاد شوق آتی به وسیله در واقع صورت علمیه است و مبادی دیگر. اینجا یه خورده جلوتر رفته. گاهی از اوقات برای اینکه اون تصدیق علمی هم صورت بگیره، یک شوقهای ابتدایی عمل میکنه. دقت خوبی است اینجا ها. این غیر از اون بحثی است که قبلا مطرح می‌کردیم که ابعاد دیگر لازم نیست همیشه اینجوری باشه، ولی غالبا تو افعال سطوح پایین غالبا به همین شکل، این تصور که کرد یک شوقی حاصل میشه، وقتی شوق حاصل شد میره به طرف اینکه صورت علمیه رو کامل کنه. صورت علمیه که کامل شد، شوق به عنوان یکی از مقدمات افعال ارادی شکل میگیره و بعد اراده. فیورید و فیفعل من دون ان یکون الفعل مسبوقا به علم تفصیلی یتم بالبرهان بالرجحان، میره کار رو انجام میده بدون اینکه این فعل مسبوق شده باشه به چنین فعلی که الان میگیم، به علمی که الان میگیم. پس صورت علمیه دو جور میتونه باشه. الان که داریم بحث میکنیم صورت علمیه فکریه ظنیه اجمالی هستش، اما گاهی از اوقات ممکن استش که صورت علمیه اینجوری نباشه. چجوری باشه؟ تفصیلی حقیقی باشه. چرا میگه تفصیلی حقیقی؟ ببینید تفصیلی بودن ملازمه با حقیقی بودن نداره، ولی غالبا وقتی انسان میخواهد اهداف متعالی داشته باشه، معمولا با تفکر تفصیلی براش حاصل میشه. لذا انسان رو تشویق به تفکر، تأمل، تدبر، تعقل و امثال اینا کردن. پس ببینید این تفصیلی بودن ملازم نیست، کما اینکه الان در سطح پایین یه اشاره میکنه. مثلا افعالی که انسان از روی ملکه انجام میده، ملکه کتابت، بدون اینکه تفکر تفصیلی داشته باشه انجام میده. ممکن الان بگیم در ابتدا تفکر تفصیلی میخواسته، ضرورتا لازم نیست این صورت علمیه محل بحث ما حتما تفصیلی باشه، ولی غالبا اینجوریه. اونی که مهمه حقیقی بودنشه که از اون ظنی بودن بالا جدا میکنه. پس یا فکری ظنیه یا فکری حقیقیه. حالا در این محل بحث ما دون ان یکون الفعل مسبوقا به علم تفصیلی یتم بالبرهان بالرجحان، میفرماد بدون اینکه فعل مسبوق شده باشه به یک علم تفصیلی که اون علم تفصیلی به نحو تام و کامل، یقینی، حقیقی،
اشاره به این کلمات و این واژه ها داره، گرچه عبارت ممکنه رسا نباشه، این در مقابل ظنیه. یتم بالحکم بالرجان، به نحو قاطعانه و با در نظر گرفتن اهداف عالیه این حکم رو پیاده میکنه. مثل کجا؟ نظیر المتکلم عن ملکته. این نظیر نمیخواد این نظیر نمیخواد مثالی باشه برای اونجوری که مبدا اجمالی و تخیلی و ظنیه، بس اون نیست. توجه کردید؟ این نظیر فقط میخواد مشابهت در این که چجور به نوع اجمالی سریع این تصمیم‌گیری انجام میشه. نظیر المتکلم عن ملکتن فیلفظ بالحرف بعد الحرف من غیر تصور و تصدیق تفصیلا. یعنی در محل بحث ما، نمیگم همیشه اینجوری است، غالبا اجمالیه. مثل کسی که تکلم میکنه اینجوری نیست که بعد لحظه به لحظه داره اجمالا همه این کارا رو انجام میده. الان ما که داریم صحبت میکنیم، لحظه به لحظه همین کار رو انجام میدیم، حرف بعد از حرف، کلمه بعد از کلمه. چیکار میکنیم؟ صورت علمیه و بعد شوق و بعد قوه عامله عمل میکنه. و اون صورت علمیه فقط شباهتی که با بحث ما داره نیستش که چی؟ تفصیلی نیست، به نحو اجمالی صورت میگیره. نظیر المتکلم عن کلمات فیلفظ بالحرف بعد الحرف من غیر تصور و تصدیق تفصیلا. و الفعل علمی اختیاری، در حالی رو که فعل تو همین قسمت، تو همین برای متکلم، فعل علمی و اختیاریه. این علمی یعنی فکری متعالی، میتونه باشه البته، همیشه هم لازم نیست متکلم اینجوری باشه، ولی میخواد بگه نگاه کنید در این مورد با اینکه علم صورت علمیه، صورت علمیه ظنی نیست، این علمی میخواد اینو بگه، این حقیقی واقعی استواره، با این شرایط نگاه کنید چجوری اجمالی تفصیلی نیست. تو محل بحث ما غالبا اجمالی هسته. حالا در صورت، حالا جواب دوم تا اینجا که اومد بعد ادامه بدید. وقتی صورت علمیه‌ای که مبدا اول در افعال ارادیه، اگر صورت علمیه ظنی باشه، ما نباید انتظار غایت عقلانی و متعالی داشته باشیم. اگر دیدیم در این موارد غایت عقلانی و متعالی مترتب نشد، نباید حکم بکنیم که اینجا غایت وجود نداره. همین رو باید اضافه کنید تا اون استدلال شکل بگیره، یعنی جواب به اشکال شکل بگیره. بله؟ والفعل علمی اختیاری، اینو میگم. میخوام بگم یعنی ما الان گفتیم که چی؟ اون صورت علمیه گاهی اوقات ظنی، گاهی اوقات حقیقیه. خب ادامه باید بدیم دیگه. اگر در جایی شما دیدید که غایت متناسب با عقل برتر انسانی وجود نداشت، حکم نکنید که این افعال غایتمند نیست. چون این افعال مبدا اولیش صورت علمی ظنیه، غایت مناسب با خودش اونجا مترتب هست. اگر نگاه بکنید به صرف نبودن غایت متعالی، حکم به نبودن غایت نکنه.
پس همیشه تناظر بین اون
همیشه تناظر هست. یعنی این موادی رو برای چی علامه گفت؟ میگه موادی رو که دقت بکنید متوجه میشید که چه غایتی باید مترتب بشه. شما چون غفلت تفصیلی میکنید از نوع چینش مقدمات، خصوصا مقدمه اول، اون وقت سر رو بالا میکنید میگه اینجا که غایت وجود نداره. حالا یکی زیر 2 ساعت دنبال توپ دویده مثلا، که چی؟ مثلا یه بچه‌ای مثلا در حالی که درساش مونده، بحثاش مونده، فلان مونده، درسته؟ این ضد تعقل، چه غایتی مثلا تمام زندگیش داره خراب میکنه. حالا این یه مثال، فرض کنید که مثالای دیگر، شخص معتاد که داره کار عملیات اعتیاد خودش رو انجام میده، درسته؟ داره انجام میده. خب آقا چه کاریه؟ داری خود نابود میکنی، آقا این چه فضاییه؟ این چه غایتیه؟ این چه فعلی اصلا هدف نداره. چرا هدف داره؟ چه ولی مناسب با همون صورت علمیه اولیه که در نظر گرفته. خب حالا در ادامه میخوان راجع به افعال باطل حرف بزنن. ما در ارتباط با جزاف، قصد ضروری و عادت بحثا رو پیاده کردیم. تو همون تیتر فصل داشت و ما یناظر و حامل الافعال، یعنی افعالی که شبیه به ایناست، که منظورش همون فعل باطل بود. فعل باطل چیه؟ فعل باطل این هستش که منقطع میشه، یعنی فعل وسط راه از میان میره و به همین خاطر به غایت ختم نمیشه. مستشکل میگه نگاه کنید، شما گفتید هر فعلی غایت داره و هر فاعلی در فعلش غایت داره، در حالی که افعال باطل غایت ندارن. علامه طباطبایی پاسخ میده و پاسخش هم واضحه، میگه اینجا 2 تا حرف وجود داره. یه حرف این هستش که فعل غایت نداشته باشه، یه حرف این هستش که اصلا فعل چون انجام نشده غایت مترتب نشده. فعل چون منقطع شده، مثلا اصلا حرکت بوده، حرکت به پایان نرسیده، فعل چون باطل شده غایت نداره.
اونی که ما میگیم محال است حرف اوله، یعنی فعل غایت نداشته باشه. حرف دوم نه تنها محال نیست بلکه خیلی از اوقات هم ممکن استش و ممکن استش و خیلی از اوقات هم انجام میشه. اونی که ما حکم به استحالش کردیم غایت نداشتن فعل بود، اینجا اصلا فعل محقق نشده تا غایت برش مترتب بشه. و کذا لا زیره، چنانچه در بحث جزاف و قصد ضروری و عادت شما مشاهده کردید، اگر غایت عقلانی نباشه این به معنای نفی غایت در اونها نیست. همچنین لا زیره فی انتفاع الغایه فی بعض الحرکات طبیعیه او الارادیه المنقطعه دون الوصول الی الغایه، همچنین هیچ ضرری وارد نمیشه لا زیره در اینکه غایت نباشه در بعضی از حرکات طبیعی یا حتی حرکات ارادی که منقطع میشه پیش از رسیدن به غایت، قبل از اینکه غایت که همون نهایت فعل باشه محقق بشه این فعل باطل میشه، از بین میره. مثلا اگر ارادی باشه ارادش سست میشه رها میکنه، اگر طبیعی باشه یک عامل قصری میاد اون طبیعت رو تحت تاثیر قرار میده یا اصلا اون طبیعت رو از بین میبره. خب وقتی چون این حالاتی به وجود بیاد این فعل به نتیجه نمیرسه و یسمی الفعل حین ذلک باطلا، فعل رو در این شرایط میگن باطل. و ذالک، خب چطور شما میگید این اعمال باطل که به نتیجه نمیرسن لا زیره هیچ ضرری به بحث ما نمیزنه، مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه؟ و ذالک ان انتفاع الغایه فی فعل امرون و انتفاع الغایه بانقطاع الحرکه و بطلانها امرون آخر. میفرماد به خاطر اینکه انتفاع غایت در یک فعلی چیزیه، یعنی فعل غایت نداشته باشه، این یک حرفه، و انتفاع غایت به انقطاع حرکت و بطلانها، اینجوری بخونیم عطف به انقطاع، و انتفاع غایت به انقطاع حرکت و بطلان حرکت یه حرف دیگریه، اینا دو تا مقوله جدا از هم هستن. و المدعا امتناع الاول دون ثانی، اونی که مدعای ما تو این بحث هستش اینه که اولی ممتنع نه دومی، فاقا ظاهران چیز واضح و روشنیه، نباید اصلا این اشکال مطرح بشه. خب تا اینجا تقریبا بحث ما در ارتباط با عنوان فصل تمام شده. در این تکمله‌ای که تو این فصل اومده از یک جهت بر میگرده به بحثی که در پاسخ اول راجع به افعال جزافیه و مشابهای اونها گذشت. در پاسخ اولی که به مسئله اعمال جزافیه مطرح شد مسئله مبادی افعال ارادی تر شده. الان علامه طباطبایی مجددم برمیگرده که مقدار توضیحات افسوده تر در ارتباط با مبادی افعال ارادی و اختیاری مطرح میکنه. ایشون میفرماد که خب چنانچه بحثش گذشت در فصل 15 مرحله 6 هم گذروندیم، الان تقریبا از یه جد باید بگیم بار سومیست که این بحث داره مطرح میشه. در افعال ارادی مبدأ مباشر همون قوه عامله و تحریکی است که قوه عامله انجام میده، این مبدأ مباشر. پیش نید به بیان دیگر، به بیانی که در اینجا علامه میاره، فعل مترتب است بر قوه عامله، یعنی بر تحریک قوه عامله. خب قوه عامله مترتب است بر چی؟ قوه عامله مترتب است بر اراده. تا اراده صورت نگیره قوه عامله عمل نمیکنه. این سخن به چه معناست؟ این سخن به این معناستش که فعل ما یعنی تحریکی که از قوه عامله صورت میگیره ارادیه، تا اراده انجام نگیره قوه عامله عمل خودش رو که همون تحریک باشه انجام نمیده. حالا اراده مترتب بر چیه؟ میگه اراده مترتب بر شوق، البته شوق مؤکد یعنی کامل، اراده مترتب بر شوق کامله. اما این اراده دیگه ارادی نیست، یعنی یک اراده دیگر بین شوق و این اراده واسطه نمیشه، یعنی این انسان اراده نمی کند که اراده بکنه، اراده میکنه. یعنی پیش از قوه عامله که قوه مرید وجود داره اراده وجود داره، قبل از اراده شوق مؤکد هستش. اینجور نیستش که برای تحقق اراده باز به چی نیاز باشه؟ اراده نیاز باشه، چون این به تسلسل می انجامه. پس اینجا اراده وجود داره و پیش از اراده قوه شوقیه در حد لازم که شوق مؤکد هستش اینجا وجود داره، ولی دیگه اراده اینجا نیست. خب قوه شوقیه مترتب بر چیه؟ میگیم قوه شوقیه مترتب بر قوه عالمه هست، یعنی صورت علمیه کامل، صورت علمیه کامل هست. بعد علامه توضیح میده که ترتب قوه شوقیه یا همون شوق مؤکد که موجب مراحل بعدی میشه بر صورت علمیه این هم ارادی نیستش. یعنی اینجور نیستش که وقتی صورت علمیه کامل شکل گرفت انسان باید اراده بکنه تا شوق پیدا بکنه. تحقق شوق برای او پس از شکل گیری علم کامل، تصور فعل و تصدیق به فایده. البته بستگی داره که تصدیق به فایده در چه حد و اندازه و حالات تشکیکی داره. اگر تصدیق فایده ضعیفه، شوقی که محقق میشه شوق ضعیفه. بستگی داره به جمیع عواملی که در این صورت علمیه میگذره. بله اگه صورت علمیه و تصدیق به فایده خود اون فایده خیلی مهم و اساسی باشه، دیگه لازم نیست انسان اراده بکنه تا شوق حاصل بشه. و اگر اراده رو مطرح بکنیم تبعات دیگری رو در پی خواهد داشت، یعنی عمل هی به نوع تسلسلی عقب خواهد رفت. اینجا قوه شوقی دیگه ارادیه نیست، یعنی حالت شوق، شوق مؤکد که لازم است برای مراحل بعدی خودش حاصل میشه فقط در پی صورت علمیه. و خود قوه شوقی عرض کردیم مترتب بر صورت علمیه هستش و صورت علمیه برای شکل گرفتن صورت علمیه عوامل متعددی میتونه دخیل باشه. ولی در هر صورت خود صورت علمیه ارادی نیست، قوه شوقی هم ارادی نیست، اراده هم ارادی نیست. فقط چی ارادیه؟ عمل ارادیه. این اون عمل و فعل رو که انسان انجام میده یک عمل ارادی است. یک تکمیله ایشون اضافه میکنه و اون هستش که صورت علمیه که منشأ شوق است، قبلا هم گفته اینجا میاد شوق، صورت علمیه که مبدا شوق هستش، گاهی اوقات به تنهایی این کار رو میکنه. یعنی صورت علمی که حاصل شد شوق کامل ایجاد میشه. گاهی اوقات به معونه سایر جریانهای موجود در نفس، به معونه سایر چیزها این شوق رو ایجاد میکنه و بعد مستند میکنه فرمایش خودش رو به فرمایش ابن سینا. حالا میخونیم: ولی یعلم ان مبادی الفعل الارادی منا مترتبتان علی ما تقدم. مبادی فعل ارادی از ما حالت ترتبی دارن بنابر اون چیزی که قبلا هم گذشت. یعنی اینا هر مثلا اخیر مترتب بر قبلیه، اون قبلی مترتب بر قبلیه، حالت ترتبی علت و معلولی با هم دیگه دارن. فهناک قوتون عاملتون، ما یه قوه عامله داریم، یه ترتب و علیه الفعل، که فعل برش مترتب میشه. فعل چیه؟ فعل خود حرکتی است که در عضلات ایجاد میشه، نه اون کاری که در خارج. اون فعل، اون فعل ما نیست، اون تأثری است که اشیای خارجی از فعل ما میپذیرند. فعل ما در واقع همین حرکتی است که تو عضلات انجام میگیره. مثلا حرکت کردن کلید، حرکت کردن کلید این فعل ما نیست. فعل ما چیه؟ همون حرکتی است که ما به دست خودمون میدیم، این فعل ماست. بله این فعل ما تحت تأثیر قرار میده اشیای بیرونی را، در همه جا هم اینجوریه. فعل ما وابسته است وجودن به ما، توجه کردید؟ فعل ما وابسته، معلول ماست و وابسته است به وجود ما. بله فعل ما اشیای بیرونی رو متأثر میکنه و خب این روند به همیشه که ادامه داره. ببینید میفرماد فهناک قوتون عامله یترتب علیه الفعل وهیه، یعنی قوه عامله مترتبتون علی الاراده، مترتب بر اراده است. پس فعل ما که همون قوه عامله موجب او میشه ارادیه، مترتبتون علی الاراده. وهیه یعنی اراده. علامه نگاه کنید بین اراده و شوق مؤکد فرق گذاشته، فاصله گذاشته. وهیه مترتبتون علی شوقیه، شوقی همون شوق کامل که موجب اراده میشه. و هی مترتبتون علی شوقی من غیر اراده متخللت بین اما، دیگه اینجا اراده نمیخواد چون تسلسل به وجود میاد. و شوقی علاوه بر این که با وجدان ما مخالفه، علامه تو بحث قبلی در فصل 15 گفتن اینا بحثایی که کردیم به لحاظ شکافتن ارتکازات درونی خودمون هست، مضاف بر این که میشه استدلال هم کرد که مثلا میگیم به خاطر بطلان تسلسل. من غیر اراده متخلط بین ما و شوقیه، خود شوقیه مترتب برای چی؟ مترتبتون علی صورت علمیه الفکریه او تخیلیه، یا فکری یا تخیلی. من غیر اراده متعلقه بها، بدون اینکه یک اراده ای تعلق بگیره به این شوقیه، دیگه وساطت اراده لازم نیست. بل نفس العلم یفعل الشوق، بلکه خود علم شوق رو ایجاد میکنه. کذا قالو، اینجوری گفتن آیون حکما، این نشون میده که ممکنه خود علامه حرفای باز داشته باشه. ولا ینافیه اسنادهم، میگه البته اگر همین آقایون حکما ایجاد شغل رو به چیزهای دیگه نسبت میدن منافات با این بحثی که ما الان گفتیم ندارد ها، چون اونا میان معاونهای صورت علمیه میشن در شکل گیری شغل. ولا ینافی اسنادهم الشوق الى بعض من الصفات النفسانیه لان الصفات النفسانیه تلازم العلم. تلازم العلم در چی؟ تلازم العلم فی ایجاد شوق. و اما منافات نداره این که حکما اسناد میدن شوق رو به بعضی از صفات نفسانیه، جریانهایی که در نفس میگذره، لان صفات نفسانیه تلازم العلم، همراه علم میشه در ایجاد این شوق.
علامه
این
چیز
نه، این کذاغالو اشاره به این بحث نداره. اون علامه که توجه من اون روز دیروز عرض کردم، من عرض کردم مشهور اونجور میگن، ایشو خلاف مشهور میگن، نشون میده دیگران هم بعضیا میگن. ولی تو فصل 15 نگاه کردم، فصل 15 مرحله 6، اونجا علامه این رو اسناد میده به بعضی. حالا این بعضیا چه مقدار باشن، این که مثلا اراده جدایی از شوق نیست رو به بعضیا نسبت داده، خب نشون میده که حکمای زیادی در واقع همین حرف رو میزنن. توجه کردید؟ حالا تعدادشون چقدر باشه، اون مشهوره یا به چه شکل هستش، باز باید تتبع بشن، اون چیز در خاطر ندارم.
اراده نیستش اینجا بین
این. نه آره، این نکته الان اضافه شده تو این بحث،
این
نکته تقریبا اضافه شده.
اراده نیست یعنی مثلا اختیاری نیست و اضطرارا پیش میاد، چون یه بحث اونجا داشتن که اگه
نه اضطرارا وی اضطرارا ارادیه اختیاریه. توجه کنید، مثلا الان فرض کنید نفس کشیدن ما اضطراری، کلمه اضطرار رو میخوام بگم، ما اضطرار، ما نفس کشیدن ما اضطراری، اما این اضطراری یعنی اراده نمیکنیم. چرا؟ عوامل طبیعی ما رو وادار میکنه که ما نفس بکشیم، اراده بکنیم و نفس بکشیم. بله انسان میتونه نفس نکشه، در اضطراری به این معناست، اضطراری به معنی اینکه سلب اختیار و اراده بکنه نیست.
غیر ارادی به معنی همون
غیر ارادی هستش، یعنی خود به خود بدون اراده متجدد. مثلا اراده دیگه اراده نمیخواد، خودش از همین سنخه،
باز اختیار توش هست،
اصلا خود نفس اراده است دیگه، خودش اراده است دیگه، نیاز به اراده دیگر نداره. ولی شوق اونها که میگیم اراده نداره، یعنی خود به خود در پی پدید آمدن عواملش او متحقق میشه. مثلا وقتی صورت علمی حاصل شد و اگر این موین ها باشن، این شوق حاصل میشه، اما این شوق قطعا اینجوری نیست که به اراده و اینا منجر بشه. چرا؟ چون بسیار این شوق چقدر باشه، چجوری باشه، همه اینا متفاوته. لذا تلاش، حتی ببینید تلاش در شکلگیری صورت علمیه ممکنه منجر بشه به اینکه یک شوق کامل ایجاد بشه. مثلا فرض کنیم ما میخوایم شوق برای درس خوندن حاصل بشه، میگیم شما یه خورده فکر بکن. اینا همه ارادیه، اینکه انسان بشینه فکر بکنه برای اینکه چی، برای اینکه شوق. ولی اگر فکر حاصل شد دیگه ترتب شوق چیه؟ ارادی نیست، خود به خود حاصل خواهد شد. مثلا میگیم یه خورده شلو ول هستش درس رو، میگیم که شما زندگی علما رو شما مطالعه بکن، زندگی علما رو نگاه میکنه، همین که 3-4 صفحه خوند، یه 3-4 روزی کاملا غبراق هستش، مرتب دنبال درس باشه، درسته؟ باز شلو ول میشه، میگیم باز یه 3-4 روزی شما. حالا اینا بیشتر قدیما یعنی التفات جدی داشتن به خوندن فرسون زندگی نامه های بزرگان و اینها و تأثیر هم میذاره. خیلی خوب، قال الشیخ فی الشفا، مثلا همین ابن سینایی که میگیم، ایشون میگه که من از اون موقعی که فهمیدم درس و بحث چیه، که مثلا در سن 6 سالگی 7 سالگی حاصل شده، میگه تا سن 17 سالگی من شب و روز نداشتم، هیچ شبی نبود که به اختیار بخوابم، هیچ شبی به اختیار نخوابیدم، مگه اینکه دیگه خواب منو گرفت و بدون اینکه من اطلاع داشته باشم خوابیدم. اینجوری خب این چه شوق عظیم با اون نبوغ همه اینا جمع شده و این شده که بعد از هزار و چند سال ما باید عبارتشون رو بخونیم. قال الشیخ فی الشفا، جناب شیخ در شفا، فصل پنجم مقاله 6 صفحه 293. حالا من این صفحه رو زدم، علی ظاهر باید همین تصحیح از اصول حسن زاده باشه. فصل 6 مقاله، فصل 5 مقاله 6 صفحه 293. قال الشیخ فی الشفا لمب آس هاز شوق علت ما لا محاله. این شوق که جزو مبادی افعال ارادی هستش، اگه بخواد محقق بشه قطعا یک علتی وجود داره. نگاه کنید علامه الان چی میخواد بگه؟ میخواد بگه تو عبارت ابن سینا، گرچه وقتی اینجا داره شروع میکنه بحث صورت علمیه مطرح نیست، ولی این منافاتی نداره. اونی که مبدع شوقه صورت علمیه است. اینایی که آورده به عنوان بیان اون معاونها و ملازمهای صورت علمیه است. لم به آسهاز شوق علت ما لا محاله، اما عادتون او زجرون انهیعتن، یا عادت داره یا از یک حالتی منزجر شده، و ارادتو انتقال الهیعتن اخرى، از یک هیئت و از یک هیئتی زده شده میخواد بره به هیئت دیگه، توجه کردید؟ زجر عن هیئت و اراده الانتقال الى هیئت اخرى و اما حرص من القوى المحركه والمحسه. اینم جالبه، یا حرص از قوای محرکه و محسه هستش که میخواد حرکت و احساس جدید داشته باشه. خیلی از خیلی از اوقات افعال انسان زیر سر این هستش که میخواد حرکت جدید داشته باشه، احساس جدید داشته باشه. میفرماد و این ماهرس من القوى المحركه والمحسه الا ان يتجدد لها فعل و تحریک او احساس، یا فعل جدید و احساس جدید داشته باشه، یا همون فعل رو دوباره انجام بده. توجه کردید؟ تجدید بشه اون فعل، همون فعل یا فعل دیگر.
این غرضش از این
چیه؟ یعنی غرضهای حیوانی داره، یعنی لذت میبرن، خودش داره میگه والعاده لذیذتون. انسان مطابق عادت که عمل میکنه چیه؟ لذیذه. والعاده لذیذتون و انتقال من عن المملول و انتقال عن المملول لذیذون. انتقال از شیء ملال آور چیه؟ لذت بخشه. انتقال از شیء ملال آور لذت بخشه. ول هرس علی الفعل الجدید لذیذون. هرس بر فعل جدید، یعنی فعل جدید، لذا هرس ایجاد میشه. و فعل جدید چی هستش؟ لذیذ هستش. نه مطابقت با نه حالا اون موادی دیگه برمیگرده مباحث فطرت انسان و ساختارهایی رو که در انسان هستش، توجه کردید؟ اونها ممکنه جایی هم بحث کرده باشن. اعنی به حسب القوه الحیوانیه و تخیلیه، به حسب قوه حیوانی و تخیلی اینا لذیذه. چون لذیذه صورت علمی رو کمک میکنه برای ایجاد شوق. و لذتو هی الخیر الحسی، مال ما داره ول حیوانی و تخیلی، ولی نسخه جلوتره، یعنی و تخیلی ول حیوانی، اون خیلی مهم نیست. لذت همون خیر حسی تخیلی حیوانی هستش، ممکنه در انسان باشه ولی بازم حیوانیه. میفرماد هی الخیر الحسی و تخیلی و الحیوانی بالحقیقه، یعنی از ابعاد حیوانی حقیقتا خیر است. اگر ما میگیم خیر مزنون است، به لحاظ مراتب عالی انسانه. و هی المزنونه تو خیرن به حسب الخیر الانسانی. عبارت های ابن سینا در اینجا توضیح جواب دوم هم میتونه باشه، بیانات خوبی اینجا آمده. به لحاظ حیوانی حقیقتا خیره، ولی به لحاظ خیر انسانی گمان میشه که خیره، ولی واقعا خیر نیست، گمان میشه که خیر باشه. خب چند دقیقه وقت داریم؟ فرصت هست؟ وقت هست. فاذا کان المبدا تخیلیا حیوانیا فیکون خیره لا محاله تخیلیا حیوانیا. وقتی مبدا که صورت علمی باشه تخیلی و حیوانیه، پس خیرش هم متناسب با او تخیلی و حیوانیه، تخیلی و حیوانیه. فلیس اذن هذا الفعل خالیا، اصلا کاملا در پاسخ همون بحث، پاسخ اون بحث قبلیه. فلیس اذن هذا الفعل خالیا عن خیر به حسب، این فعل خالی از خیر، خیر یعنی غایت مناسب، به حسب خودش نیست. و ان لم یکن خیرا حقیقیا ای به حسب العقل، گرچه خیر حقیقی مناسب با ابعاد متعالی انسان نیست به حسب عقل. انتها کلام ابن سینا. یک نکته باقی میمونه که ان شاء الله درسته. السلام علیکم و رحمت الله.